اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
امین کاروان نویسنده اکبر خورچشم بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی کرامت رودساز امیر زنده دلان بهرام سروری نژاد محمد رضا علی کارگردان امیر زنده دلان راوی سعیده فرزی افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده ریحان یزدان دوست قسمت چهارم
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما عزیزان. در قسمت‌های قبلی شنیدیم رسول خدا صلوات الله علیه ایام جوانی خودش رو سپری می‌کنه و به محمد امین معروفه. دو مرد یهودی با نام‌های شعیب و اسحاق از قبیله بنی قریظه داخل شهر مکه میشن تا رفتار و گفتار حضرت رو زیر نظر بگیرن تا مطمئن بشن ایشون همان پیامبری است که در تورات نامش به عنوان آخرین پیامبر اومده. در همین راه گذر بنا به درخواست خدیجه و اصرار ابو طالب پیامبر اسلام تصمیم میگیرن با در اختیار گرفتن کاروان سالاری کاروان تجاری خدیجه به سوی شام حرکت کنند. دو مرد یهودی هم با پادرمیانی ابو عبید داخل کاروان شده و همراه بقیه راهی میشن. اسحاق و شعیب در طول راه ضمن زیر نظر گرفتن رفتار و گفتار حضرت محمد صلوات الله علیه پای صحبت‌های ابو زید میشینن و درباره گذشته اون حضرت اطلاعات خوبی به دست میارن. دو مرد یهودی مطمئن شدن پیامبر اسلام صلوات الله علیه آخرین فرستاده خداونده و از اینکه پیامبری از میان قوم آنها مبعوث نمیشه سخت ناراحت هستند. و حالا قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
شهر بصره چه شهر آبادان است. خیابان‌های زیبا با درختان سر به فلک کشیده. هر کجا آب فراوان باشد شهر رو به آبادانی می‌رود. بهتر است نزدش بروم. به گمانم اتفاقی افتاده که چون این در فکر فرو رفته.
چه شده وهاب؟ صدای شرشر آب مجذوبت کرده؟
ها؟
تویی ابو زید؟
آری
اتفاقی افتاده؟
نه چیزی نشد.
بیگمان با دیدن این فواره آب حسرت به دلت افتاده. چرا در شهر مکه از این حوض و فواره ها ندارید؟
نه چون این نیست. شهر ما هم زیبایی های خودش را دارد.
آه لابد به خاطر سود خوبی که در این تجارت عایدمان شده خرسندی و حالا به جای شادی و هلهله یک گوشه نشسته و در اندیشه فرو رفته ای که چگونه میخواهی به بانو خدیجه بگویی این چنین سودی عاید کاروان نشده؟
اینطور نیست.
پس چگونه است؟ بگو بدانم تو را چه شده که اینطور پریشان احوال شده ای؟
مگر سخنان آن راهب را نشنیدی؟ همان که با دیدن کاروان معصومه خود بیرون آمد و خود و شاگردانش ما را با آبی گوارا سیراب کردند.
آه یادم آمد. نکند راهب نصرانی با جرعه آب تو را به کیش خود فراخوانده؟
به لات و عزا سوگند چون نیست. حاضرم جان بدهم ولی دست از بتان کعبه بر ندارم.
این وفاداری تو ستودنی است. باید قریش به این اخلاق نیک تو افتخار کنه.
ابوزید خودت که میدانی قریش همیشه و همه جا به بتان خود افتخار میکند، حتی از بابت این بتان برای خود اعتبار بسیاری کسب کرده.
همینطور است. هر ساله هدایا و قربانیان بسیاری به کعبه روانه میشود تا تقدیم بتان گردد.
پس به من حق بده نگران باشم.
نگران چه؟
از دست دادن بتان بعد رفتن آبرو و اعتبار ما.
نگران نباش بهر، کعبه و بتان حاضر در آن هیچ وقت اعتبار خود را از دست نمیدهند.
چرا؟ با سخنی که راهب نصرانی گفت زنگ خطری در گوشم به صدا در آمد که دیر یا زود بتان خود را از دست میدهند.
مگر راهب نصرانی چه بود؟
تو نشنیدی؟
خیلی، در پی شطوری بودم و چیزی ندیدم. حال او چه گفت؟
وقتی محمد را دید که زیر درختی ایستاده است گویی گم شده ای را پیدا کرده. همینطور چشم او دوخت و چیزی نگفت.
لابد محو جمال و عظمت محمد شده بود.
ابتدا من نیز چنین گمان کردم. او طاقت نیاورد و از مجسره نام و نشان امین کاروان را پرسید.
او هم همه چیزا گفت؟
آری گفت او محمد است، فرزند عبدالله و از نوادگان عبد مناف.
راهب چه پاسخ داد؟
باز به محمد خیره شد و به منصره گفت به خدا سوگند او همان پیامبری است که در تورات و انجیل بشارت داده شده. روزی می آید که آیینش جهان را فرا می گیرد.
چه میگویی وهب؟ تو خود این را شنیدی؟
نهاری
باورم نمی شده. یعنی امین کاروان پیامبری است در میان ما؟
اینک پیامبر نیست ولی به زودی به پیامبری مبعوث می شود.
اگر چون این باشد جای بسی خرسندی است.
چه می گویی ابو زید؟ اگر محمد پیامبر شود آیین و شریعتی می آورد که با آیین بت‌پرستی ما ضدیت پیدا می کند.
خب او به دین خود، ما نیز به دین خود.
روی از فردا خبر نداریم.
مگر قرار است چه اتفاقی می افتد؟
محمد اولین کاری که می کند بتان ما را می شکند.
نه نه نه، او هرگز چنین نمی کند.
چرا؟ همان کاری را می کند که ابراهیم نبی کرد. مگر نشده ای در روزی که همه از شهر بیرون رفته بودند با تبری به جان بت‌های قبیلهشان افتاد و آنها را تکه تکه کرد؟
چرا چرا شنیدم. یعنی محمد امین، جوان درست کردار و راست گفتار مکه، قرار است بتان ما را بشکند؟
آری بیگمان چنین میکند.
وهب از تو درخواستی دارم.
چه درخواستی؟
در باب این اتفاق در مکه به کسی چیزی نگو تا اتفاق جان محمد را تهدید نکند.
چیزی نخواهم گفت ولی همچنان نگران بت‌های من هستم.
امیدوارم هیچ اتفاقی برایشان نیفتد.
من نیز امیدوارم چنین باشد که تو میگویی.
حال برخیز، برخیز برویم که صدای میسره به هوا میرود.
باشم برم.
به گمانم اینجا آشناست.
برای من هم آشناست. اگر اشتباه نکنم به مکه نزدیک می شویم.
همی شتاب کنید، این کوه را دور بزنیم به مکه رسیده.
بالاخره این سفر 4 ماهه رو به پایان است.
حسابی خسته امون کرده. وقتی به خانه ابو عبید وارد شویم تنی به آب می زنیم. پس از آن اسبان خود را آماده کرده و به سوی یثرب برمی‌گردد.
ولی ما به یثرب نمی‌رویم.
چه می‌گی شعیب؟ به یثرب نمی‌رویم؟
آری، در شهر مکه کارهای نیمه تمام داریم.
می‌خواهی در مکه بمانی و بتان قریش و اعراب را بپرستی؟
گفتم که کارهای مهمتری داریم.
مثلا چه کاری؟ می‌خواهی باز امین کاروان را تحت نظر بگیری؟
همینطور است.
مگر تو به آنچه که می‌خواستی نرسیدی؟
ای چیزهای زیادی هست که باید درباره محمد بدانم.
چه چیزهایی؟
میخواهم بدانم سرانجام محمد ابن عبدالله و بانو خدیجه چه میشود.
بگذار من بگویم. بانو خدیجه از محمد سپاسگزاری میکند و سکه های زر تحویلش میدهد. همین.
اشتباه میکنی، قرار است اتفاقهای دیگری بیفتد.
چه اتفاقهایی؟
صبر کن تا خودت ببینی.
غیب میگویی یا خیالات و اوهام تو را در بر گرفته؟
خیالات نیست و حقیقت است. کافی است ثروت خدیجه در دست محمد ابن عبدالله بیفتد، بعد هم او به پیامبری مبعوث شود. آن وقت است که با این ثروت میتواند آیین خود را جهانی کند.
من باور نمی کنم. عرب بت‌پرست اجازه نمیدهد محمد آیین خود را در مکه تبلیغ کند، چه برسد به اینکه جهانی را در بر بگیرد.
اشتباه نکن اسحاق، براحتی میتوان مردم به ظاهر جاهل را به سوی خود متمایل کرد.
چگونه؟
با اندکی دلیل و برهان و سخن گفتن با ایشان. اگر یادت رفته وقتی موسی کلیم الله به پیامبری مبعوث شد، اول کسانی که به سوی دین او گرویدند پابرهنگان و بیچارگان بودند.
خب آنان از ظلم و ستم فرعون به سطوح آمده بودند، اینان چه؟
اینان از جهل و خرافه پرستی به سطوح آمدند.
اینطور که تو میگویی در مکه قرار است حوادث تازه‌ای رخ بده.
آری، حال دانستی که مأموریت ما هنوز تمام نشده؟ باید همراه کاروان وارد شهر شویم و تمام امور را تحت نظر داشته باشیم.
باشه باشه، بعد از این هم همراهت هستم، نگران چیزی نباش.
سپاسگزارم اسحاق.
باید منتظر بمانیم تا میسره برگردد.
میسره؟
آری، او به نزد بانو خدیجه رفته تا کسب دستور کند.
در چه مورد؟
که چگونه وارد شهر شویم.
و تا آنجا که من یاد دارم کاروان تجارت بانو خدیجه با ساز و دهل این کار را میکرد تا همگان ببینند کاروان پر آوازه ایشان به مکه برگشته.
اما این بار فرق میکند.
چه فرقی؟
قبل از آن که را بیافتیم بانو خدیجه سفارش کرد چون به نزدیکی شهر رسیدیم توقف کنیم.
که چه شود؟
نمیدانم، ایشان گفتن توقف کنیم. همین
وحب
ابو زید، میشود اینقدر مرا با سوالات خود آشفته حال نکنی؟
باشه باشه، سکوت میکنم، ولی سکوت برایم سخت است.
اندکی تحمل کن، خودت پاسخ سوالاتت را خواهی شنید.
سخت است، نمیتوانم. کنجکاوی لحظه ای رهایم نمی کنم.
امان از دست تو. برو حیوان، برو.
یعنی در مکه اتفاقی افتاده؟ نکند بلایی سر کرده آمده باشد.
چه شده ابو زید؟ برای چه توقف کردیم؟
آه شمایید؟
آری، چه شده؟
من نیز نمیدانم چه شده. اتفاق کنیم تا ببینیم چه اتفاقی در مکه افتاده.
اتفاق؟
آری، مگر ندیدید میسره با تاخت به درون شهر رفت؟
آری آری، به گمانم خبرهایی شده.
بی گمان همینطور است، اندکی دیگر وارد شهر میشدیم.
ولی
همین که گفتم، به کارتون برسید.
باشد.
میبینی شعیب؟ میبینی این عرب امی با ما چگونه حرف میزند؟
باکت نباشه، با باید بدانیم شهر مکه چه شده که به یک باره کاروان متوقف شده.
چطور است به سراغ امین کاروان برویم؟ بی تردید اون خود میداند چه شده.
خیر، این کار درست نیست.
برای چه؟
خوب به محمد ابن عبدالله نگاه کن، چنان با اشتیاق به مکه نگاه میکند گویی سال هاست از آن خارج شده و حالا به آنجا برگشته است.
مگر نشنیدی ابو زید میگفت محمد چنان شیفته شهر مکه است که گویی کودکی شیفته مادر خیش است؟
یادت هست یک بار استادمان مرحله حضور شد؟
نه، چه گفت؟
از نشانهای آخرین پیامبران است که وی در شهری مقدس متولد می شود و همواره به شهر خود عشق می رسد.
یعنی می خواهی بگویی مکه مقدس است، محمد ابن عبدالله هم به آن عشق می ورزد؟ پس آن چه؟
آری آری اسحاق، دیگر یقین پیدا کردم، او به راستی آخرین پیامبر است.
یا بارها گفتم اما تو باور نکردی.
باور کردم.
برای خود خلوت کرده اید
توی ابو عبید؟
نگرانتان شدم، گفتم چه شده که میهمانان ما به یک بار از خانه بیرون رفتن؟
هیچ هیچ، من و شعیب دلتنگ آسمان پرستاره مکه شدیم، آمدیم به حیات خانه تا آسمان رو تماشا کنیم.
دلتنگ ستارهای آسمان شدید یا با هم حرفهای پنهانی دارید؟
با هر کس سخن پنهانی داشته باشیم با ابو عبید از این حرفها نداریم.
میدانم. خب چه میگفتید؟
درباره محمد ابن عبدالله حرف میزدیم.
حتما مفتون اخلاق نیکوی او شده اید.
مفتون که نه، ولی اخلاق نیکویش برای من حیرت آور بود.
حیرت آور؟
آره، در طول سفر او همانند پیامبران رفتار میکرد، مثل ایشان سخن میگفت و حتی غذا خوردنش هم مثل آنها بود.
نمیدانستم محمد این گونه است.
آره، او همانیست که در تورات و انجیل بشارت آمدنش داده شده.
اگر محمد پیامبر آسمانی شود، برای اهل مکه گران تمام می شود.
چطور؟
خودتان که می بینید اعتبار مکه به کعبه و بتانان است. اگر روزی محمد پیامبر آسمانی شود، اول کاری که می کند بت‌های داخل کعبه را می شکند. آن وقت نه کسی برای مکه با اهل آن حجیجه می آورد و نه اعتباری برای من می ماند.
این خطر را ما نیز حس کردیم.
باید کاری کرد.
مثلا چه کاری؟
معلوم است این که محمد را از میان برداشت.
یعنی تو می خواهی چون این کاری کنی؟ نه، هرگز نمی توانی.
چرا نمی توانم؟
محمد از بنی هاشم است، با این اتفاق دشمنی بین بنی هاشم و بنی امیه شعله ور می شود. برای خاموش کردن این آتش باید یکی از میان برداشته شود و آن کسی نیست جز ابو عبید.
من حاضرم به خاطر حفظ آبرو و اعتبار مکه و بنی امیه دست به هر کاری بزنم، حتی اگر کشته شوم.
باز هم نمی توانی.
این بار برای چه؟
در کتب آسمانی آمدن و مبعوث شدن محمد بشارت داده شده.
ولی از علمای دینتان بخواهید فکری به حال مکه و بتان کعبه کنند.
حتما چنین خواهیم کرد.
دیر وقت است، برخیزید، بسترتان آمده از تا بخوابید.
باشد، برویم.
من هم میروم، خستم و خوابم میآید. We'll be right back.
عبدالعبید، پارچه های زربف را به قوم خویش خود نشان دادم، بسیار تعجب کردند.
باید هم تعجب کنند، آن پارچه زربف را از شام خریدم، آن هم برای همسر خود راحله.
سپاسگزارم.
قابل تو را ندارد، اینها را با عشق خریدم.
اگر این زبان را نداشتی تو را در بیابان چارکسان میخوردند.
انصاف است برایم چنین آرزویی کنی؟
گفتم اگر. خودت هم میدانی وقتی گفته میشود اگر، شک و گمان در آن موجود است. وقتی هم شک و گمان در آن موجود باشد.
کافیست، نمیخواهد برایم سفسطه کنی. دانستم منظورت چیست.
خب ابو زید، از سفر خود بگو.
تو مرا از خانه به کنار کعبه آورده ای این را بپرسی؟
میخواهم هر آنچه برایم تعریف میکنی راست باشد.
من هر کجا که باشم برای تو حرف راست را میگویم.
ابو زید، خودت اخلاقم را میدانی.
آری، به همه چیز و همه کس شک داری.
پس به منو خواستم خورده مگیر.
باشد، حال چه بگویم؟
ماجرای سفرت به شام را.
خب این سفر هم مانند دیگر سفرها بود، با یک تفاوت بزرگ.
چه تفاوتی؟
محمد ابن عبدالله همراه من بود.
مگر او چه کرده که اینطور هیجان زده شده ای؟
تمام کارهایش سراسر شگفتی بود.
از امین رازگوی مکه جز این نمیتوان انتظاری داشت.
فرزندی که از سلاله عبدالمطلب باشد، در دامن حلیمه و آمنه بزرگ شده باشد و حالا ابو طالب مراقب اوست، باید هم اینطور باشد.
خوشحالم این را میشنوم. کاش مادرش آمنه زنده بود و میدید تنها فرزندش چه جوان رشیدی شده.
در طول سفر با دیدن محمد به خودم بالیدم و گفتم خدایا شکرت که با بزرگ مردی چون او هم سفر شده ایم.
من نیز به این سعادت میبالم. دوستان، قراره در قسمت بعدی یک اتفاق جدید و مبارک در زندگی حضرت رسول رخ بده. حالا چه اتفاقی؟ منتظر قسمت بعدی میمونیم.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. ابلهی را دیدم سمین، خلعتی سمین. سمین یعنی فربه با سین. سمین دومی با سه سه نقطه است، یعنی گران، پر ارزش. ابلهی را دیدم سمین، خلعتی سمین، در برو مرکبی تازی، یعنی تازنده و برو، در زیر و قصبی مصری بر سر، یه دستار کتانی هم بر سرش بود. کسی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای
لم بر این حیوان لا یعلم. این دیبای مؤلم یعنی دیبایی که لباسی که پر نقش و نگاره، بر این حیوان لا یعلم، بر این آدمی که نادانه، علمی نداره. گفت قد شابه بالوردی همارون اجلن جسدن لهو خوارون. گفت این خودشو به شکل آدم در آورده، ابلهیست احمقیست که صدای او لهو خوارون، به صدای حیواناتی مثل گاو و خر میماند. به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان، یعنی آدم حیوان صفت، مگر درائه و دستار و نقش بیرونش. درائه با تشدید هم باید خونده بشه دیگه، درائه درست یعنی جبه، اونی که رو دوش میندازن، دستارم یعنی امامه که به سر میبندن، سربند به اصطلاح. بگرد در همه اسباب و ملک و هستی او که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش. اگه تمام زندگیشو بچرخی بگردی همچین آدمی، هیچ چیزی توش پیدا نیست، هیچ چیزی توش درست نیست، هیچ چیزی توش حلال نیست مگر خونش. یعنی اگه یک چنین آدمی خونش ریخته بشه به که زنده باشه، که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش، فقط خونش حلاله. اینجا ایهام داره دیگه، یعنی خون ریختنش هم حلاله، یعنی این آدم نبودنش از بودنش خیلی بهتره.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.